أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد، وعجل فرجه، وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. دوستان عزیز، بحث ما درباره قضاوت بود. مبانی تکمیلۃ المنهاج را داشتیم بحث میکردیم و گفتیم که قاضی منصوب باید مجتهد باشه. ادله شرطیت اجتهاد را نقل کردیم و گفتیم که روایات مقبوله عمر ابن حنظله و چند دلیل دیگر دلالت بر شرطیت اجتهاد میکرد. نظر مرحوم آیت الله خویی، نظر مرحوم امام قدس سلو این بود. قول دوم در قضیه این بود که اجتهاد شرط نیست مطلقا، نه اجتهاد متجزی و نه اجتهاد مطلق. مهم این است که شخص عارف به حکم الله باشه و بتونه بر اساس عدالت حکم کنه. اما یه قول سومی هم در مسئله هست و اون تفصیل در مسئله. قول سوم تفصیل در مسئله، معناش اینه که فرمودن مجتهد باشه ولی متجزی هم باشه کافیه. خب معنای این حرف اینه که مجتهد مطلق اگر باشه نور علا نور، اما اگر مجتهد مطلق نباشه مجتهد متجزی هم کفایت میکنه. من در بین کتابهایی که دوستان عزیز در باب قضا بحث کرده بود یک تفحصی کردم که ببینم بحث تجزی در اجتهاد را آیا مطرح کردن فقها یا نه. ما یک بار خدمت دوستان عرض کردم دو تا نویسنده خیلی قدر و مهم، مرحوم علامه محمد تقی حکیم رحمت الله علیه و مرحوم علامه محمد جواد مغنیه، در دو کتاب الاصول العامه فی الفقه المقارن و اصول الفقه فی ثوبه الجدید، این دو بزرگوار میگن اصلا ما مجتهد متجزی تصور نمی کنیم. اما فقها از دوره علامه حلی تا زمان ناهازها مجتهد متجزی تصور کردن، منتها بحث اونها در باب مرجع تقلیده و کسی که از اون میخوان تقلید کنیم. اما حالا بحث ما اینه که آیا مجتهد متجزی در باب قضاوت هم کفایت میکنه یا نه. خب علا فرض مشهور فقها که میگن آقا مجتهد پس بر دو قسمه، ما مجتهد مطلق داریم و مجتهد متجزی داریم. حالا به قول مرحوم شهید سطح میگه مجتهد متجزی امکان داره، مرحوم آیت الله خویی میگه مجتهد متجزی امکان داره. سوال ما اینه که آیا مجتهد متجزی هم میتونه حکم کنه یا نه. بعضی از فقها فرمودن بله. من در بین کتابهایی که این بحث را مطرح کرده، البته خودشون قائل به این بحث نیستن، کتاب پیدا کردم به نام فقه صادق، کتاب مرحوم سید محمد صادق حسینی روحانی رحمت و حفظه الله تعالی که از شاگردان مرحوم آیت الله آقای خویی هستن. من قبلا هم از این کتاب نام بردم و گفتم این کتاب در 42 مجلد چاپ شده و بسیاری از مجلدات این کتاب را این بزرگوار زمانی نوشته که در تبعید بوده و لذا یادآور میشه مؤلف که ما در اینجا کتابی جز وسائل شیعه یا مثلا یکی دو کتاب دیگه بیشتر من ندارم و بیشتر از این در باب اقوال فقها نمیتونم تتبع کنم. این کتاب با یک چاپ خیلی زیبایی در جلد در 42 مجلد و درشت و قابل خوانا چاپ شده و قابل استفاده هست، که دفتر آقای روحانی هم این کتاب را چاپ کرده. بله، که ناشر آیین دانش قم مقدسه الخامسه، چاپ پنجم هم هست. بله، و چاپ اول این ناشر یعنی آیین دانش. هزار دوره از این کتاب زدن. در جلد 38 کتاب القضا در صفحه 32 الان اینجا عنوانش هست حکومت المتجزی، یعنی حکومت و فسخ در واقع حکم به وسیله فقیهی که متجزی باشه. ایشون بحث کردن که آیا مجتهد مطلق جایزه یا مجتهد مطلق جایز نیست. او رو رد شدیم و در واقع گفتیم که مجتهد مطلق بشه قطعا جایزه. حالا بحث سر اینه که در حقیقت آیا مجتهدی متجزی هم جایزه که فسخ حقوق، فسخ معامله و فسخ ببخشید یعنی در واقع رفع مخاصمه کنه، و اگر چنانچه حکم کرد حکمش نافذه یا نه. می‌فرمایند این مبتنی بر این نکته هست که ما یک مسئله عقلی رو بررسی کنیم که آیا ملکه استنباط بسیطه یا ملکه استنباط قابل تجزیه است، و اگر چنانچه قابل بسیطن باشه آیا دارای مراتب هست، یعنی تزید و تنقص ام لا. دوستان عزیز، ما به این مباحث عقلی در فقه کاری نداریم. ما این مطلب را اینطوری می سنجیم که میگیم بالاخره قضاوت اجتهاد یک حالت اندرونی است برای انسان، یک ملکه‌ای است که برای انسان حاصل میشه مثل سایر ملکات اخلاقی. حالا چی را بسیطه بگیریم چه مرکبه بگیریم، اگر بسیطه هم بگیریم بالاخره از باب مشترک معنوی و مشترک معنوی خواهد شد، و مشترک معنوی قابل صدق بر قلیل و کثیره، بر شدت و ضعف. در حالی که ما قاضی را، قضاوت را اگر چنانچه حکم متجزی بگیریم، یعنی بگیم یک مفهوم متجزی هست و دارای افراد گوناگون هست، هم قاضی مطلق را شامل میشه و هم قاضی متجزی را، هم مجتهد مطلق را شامل میشه هم مجتهد متجزی را. در صورت اول مشترک لفظی خواهد بود این لفظ، و در صورت دوم مشترک معنوی. پس ببینید اجتهاد آیا یک مفهوم مرکب است، میشه مجتهد، میشه لفظ مشترک لفظی که بر مصادیق گوناگون صادقه، بر اجتهاد مطلق هم صادقه، بر اجتهاد متجزی هم صادقه، یا نه لفظ بسیطی است که اگر بسیط باشه دارای مراتب است، مراتبی که شدت و ضعف داره. حالا آیا بر مراتب قلیلش یعنی ضعیفش که الان اجتهاد متجزی باشه صادق است این ملکه اجتهاد یا نه؟ ببینید دوستان عزیز، ما این بحث را در حقیقت به هر چه نتیجه برسیم میخوام وارد این مقوله بشیم که آیا اجتهاد لازمه که حتما متصرفی باشه و در تمام مباحث فقه باشه، یا اجتهاد اگر چنانچه در حقیقت در بعضی مباحث هم باشه کفایت میکنه، حتی اگر اجتهاد هم نباشه. الان بحث ما اجتهاد تجزیه، اون قولی که اجتهاد رو شرط نمیدونه الان مطرح نمیکنه. ما میگیم در حقیقت دو تا قول در قضیه وجود داشت. یک قول اینه که میگیم مجتهد باید مطلق باشه، حالا قول دوم میگیم مجتهد باید متجزی باشه. حداقل روایت مقبوله عمر ابن حنظله را علما فرمودن، چون در اون روایت به طور مطلق آمده، فرموده کسی که عرف حلالنا و حرامنا، حلال ما را بشناسه حرام ما را بشناسه، این معناش اینه که این شخص عارف به احکامه. و زمانی این عنوان صادق دوستان عزیز که مستنبط جمیع احکام باشه، یا حداقل اونقدر احکام را استنباط میکنه، یعنی تعداد زیاد احکام را، که در حقیقت ما معتقدیم بهش اطلاق کنیم، میتونیم بهش اطلاق کنیم مجتهد مطلق. اما بعضی هم گفتن نه، در مقابل مقبول عمر ابن حنظله که فرمود عرف احکامنا و حلالنا و حرامنا، در مشهوره ابی خدیجه عبارت دیگری بود. این مشهوره ابو خدیجه روایتش این بود که فنظروا الى رجل منكم يعرف شيئا من قضايانا. این کلمه شیئا در این روایت به کار رفته، و ما اگر یادتون باشه دوستان قبلا گفتم که شیئا در حقیقت یک نکره در کلام مطلقه، و نکره در کلام مطلق و مثبت دلالت بر عمومیت نمی کنه، نکره در سیاق نفی دلالت بر تعمیم می کنه. یعنی اگر چنانچه لا نفرق بین احد من رسوله باشه دلالت بر تعمیم می کنه، اما اگر چنانچه مثلا فرض میکنیم یعرف شیئا من قضایانا باشه، یا عرف شیئا من قضایانا باشه، این شیئا قطعا دلالت بر تبعیض میکنه. امام علیه السلام نفرمودن یعرف قضایانا، اگر می‌فرمود قضایانا جمع محلای بعل جمع مضاف بود، چون قضایا جمع قضیه و میشه جمع مکسر، و جمع مکسر وقتی اضافه بشه قطعاً دلالت بر استغراق میکنه. همونطور که جمع مکسر اگر چنانچه همراه با عل باشه، مثلا خداوند متعال فرمود و انتم عاکفون فی المساجد. خب ملاحظه بفرمایید دوستان عزیز، در اینجا پس مشهوره ابی خدیجه دلالت میکنه که بر بخشی از احکام را هم تسلط و احاطه داشته باشه کفایت میکنه، بلکه ممکنه بعضی ها ادعا کنن که حتی یک مسئله هم اگر بتونه اجتهادی استخراج کنه عنوان اجتهاد متجزی صادره. پس عنوان اجتهاد متجزی لازم نیست که حتما مسائل فراوان من اول الفقه الى آخر الفقه یا حداقل غالب فقه را مسلط باشد و در حقیقت اجتهاد کند، بلکه کفایت می کند حتی در موارد نادری. همینقدر که دوستان عزیز طبیعت امر پیدا بشه، ببینید شیئاً نکره است دیگه، و معنای نکره اینه که همینقدر که طبیعت اجتهاد پیدا بشه کفایت است. خب پس بنابراین الان ما مشکلی که پیدا می کنیم اینه که بین مقبوله یا مربن هنزله که ظهور دارد در این که باید اجتهاد تام باشه، و بین مشهوره ابی خدیجه که ظهور دارد در این که باید، یعنی اجتهاد اگر تبعیض هم باشه کفایت میکنه. تبعیض در اجتهاد را مشهوره ابی خدیجه کفایت میکنه ولو اقل باشه، اما ظاهر مقبوله یا عمر ابن حنظله اینه که باید حتما عام باشه، استغراق داشته باشه، در تمام ابواب فقه اجتهاد داشته باشه قاضی. اگر اجتهاد در تمام ابواب فقه یعنی 100% نداشته باشه، حداقل ملکی اجتهاد او نسبت به 90% 95% حاصل شده باشه. خب حالا ملاحظه بفرمایید دوستان عزیز، تعارض بین مقبوله پدید آمد و بین مشهوره، ما اینجا چیکار کنیم؟ از یک طرف مقبوله میگه باید اجتهاد ملکی تام و تمام باشد نسبت به کل فقه، از یک طرف هم در حقیقت باز مشهوره میگه مقداری هم اگر باشه کفایت میکنه. علما آمدن بین این دو روایت که تعارض واقع شده نکاتی را بیان فرمودن، یعنی در حقیقت آمدن ابتداءن ترجیح ندادن، بلکه ابتداءن آمدن یک سری مواردی را و مطالبی را به عنوان جمع بیان کردن. دوستان عزیز من در اینجا میخوام از شما فرصتی بطلبم و در حقیقت یک قاعده اصولی را بگم که بعد ببینیم بر اساس این قاعده اصولی این مطلبی را که در اینجا ما داریم بیان میکنیم آیا درسته یا درست نیست. ببینید این که آمدن بعضی از بزرگان بین دو روایت مقبوله و بین روایت مشهوره ابی خدیجه جمع کردن، ببینید این جمعشون برمیگرده به همون قاعده معروف و مشهور دوستان عزیز که در ابتدای مبحث تعارض در اخبار در کتاب رسائل خوندیم. در کتاب فرائض الاصول اگر یادتون باشه بحث ما این بود که مرحوم شیخ اعظم انصاری رحمت الله علیه فرمودن که از عوال لعالی نقل شده که مرحوم محمد ابن ابی جمهور احسایی فرموده الجمع مهما امکن اولا من التر. من این قاعده را اتفاقا در بحث شهرت مرحوم آیت الله از آقای خویی بهش اشاره کرده بود و در اونجا توضیح دادم، لذا در اینجا دیگه ضرورت نمی بینم به طور گسترده واقع بشم وارد بشم، اما همینقدر رفقا را تنبیه میکنم بر این جهت که این مسئله دوستان عزیز در نزد عرض حرمت شریف با سعادت شما که بزرگان ما مورد بحث است که آیا در حقیقت لازم است که دو روایت که با هم تعارض کردن به صرف این که تعارض کردن ما بتونیم اینها را با هم جمع کنیم، یا اینکه لازم است که عرصه مچریف با سعادت شما که قواعد ترجیح را در حقیقت اعمال کنیم. این یک مبحث
خیلی مهمه در این قضیه. مرحوم ابن ابی جمهور احصائی آمدن اون قاعده رو نقل کردن که الجمع و مهما امکن اولا من التر. خب الجمع و مهما امکن اولا من التر از دوره مرحوم شیخ اعظم انصاری که این قضیه را مطرح کرد مدام مورد طرد فقها واقع شده و فقها این قاعده را رد کردن و گفتن اگر ما خواسته باشیم با این قاعده پیش بریم در حقیقت یک نوع مطلب هرج و مرجی در فقه پیش میاد. هر فقیهی از پیش خودش یک جمع بین روایات متعارض را اعلام بکنه یک نوع هرج و مرج پیش میاد. البته یادآور شدم که مرحوم علامه محمد جواد مغنیه میگه اتفاقا این جمع خیلی مطلب عقلایی است و بر اساس بنای عقلا مطلب بسیار جالبی هست و ما لازم است که بر اساس این مطلب این قاعده سیر کنیم و ببینیم که بین دو تا روایت اگر تعارض پدید آمد چه بکنیم. حالا بزرگان ما آمدن بر اساس این مطلب بین این دو روایت، یعنی روایت مقبوله عمر بن حنظله از طرفی که میگه آقا شرطیت قضیه وجود دارد که باید حتماً قاضی مجتهد مطلق باشد و مشهوره ابی خدیجه که میگه ضرورتی ندارد که قاضی مجتهد مطلق باشه، بین اینها آمدن جمع کردن و یک سری فرمایشاتی در مقام جمع فرمودن. ما ببینیم این جمعهای بزرگان را که در حقیقت بحث فقه الحدیثه و از طرفی بحث علاج الحدیثه را مطرح کنیم و گفتیم در کتاب فقه الصادق آیت الله آقای سید محمد صادق حسینی روحانی که الان دم دست منه این مطالب وجود داره، اما استاد در اینجا اشاره نکردن که این مطالب را از کدوم کتاب در حقیقت گرفتن و اشاره به این که بزرگان ما فرمودن آیا از مرحوم مولا علی کنی آوردن این مطلب را یا نه. من الان کتاب القضاء مرحوم کنی دم دست من نیست. ببینید دوستان عزیز، اولین مطلبی که فرمودن گفتن آقا اون کلمه من قضایانا که در عبارت وارد شده، یعنی امام علیه السلام فرمود فانظرو در مشهوره ابی خدیجه، ببینید در مشهوره ابی خدیجه داره فانظرو الی رجل منکم یعرف شیئا من قضایانا. این من قضایانا چه منیه؟ ممکنه که در حقیقت اینجا من را بیان من بیانیه بگیری و اگر از تر نظر ترکیبی حرف جر به معنای بیان باشه نه به معنای تبعیض. ما زمانی که به معنای تبعیض میگیریم اون شیئن من یعنی بعضی از قضایای ما میشه. اگر من تبعیضیه باشه او همونی بود که در واقع اون قائل بهش استناد کرده بود، یعنی گفته بود که مشهوره ابی خدیجه دلالت بر اجتهاد مطلق نمی کنه، فقط میرسونه که اگر بخشی از اجتهادم کاسل بشه ولو فی مسئلتن کافیه. چرا؟ چون من تبعیضیه است. نکره در کلام مثبت دلالتی بر عمومیت نداره بلکه مفادش تبعیضه. اما آقای فقیه بزرگوار میاد میگه این عبارت مشهوره ابی خدیجه رو ما ترکیب میکنیم، فانظروا الی رجل منکم، این منکم صفت برای رجلنه، درست؟ یعرفو با صفت بعد از صفته، شیئا مفعول به یعرفو، اما اون من قضایانا کی گفته من تبعیضیه؟ ما میگیم من در اینجا بیانیه هست، فجتنب الرجس من الاوثان. من الاوثان را ابن هشام در مغنی میگفت من بیانیه هست، داره بیان میکنه. پس بنابراین حالا که من بیان، ما ننسخ من آیت، این من بیانی است، داره مای شرطیه را بیان، هر چه نسخ بشه بعد من آیت او ننسها نعت به خیر منها، اگر ما مای شرطیه این من بیانیه میشه، داره بیان میکنه ما را. بعد از مای شرطیه و بعد از مهمای شرطیه من وقتی واقع بشه بیانیه هست. حالا اینجا دقیقا همینه. پس بنابراین اگر ما من را بیانیه گرفتیم عبارت را اینطوری معنا می کنیم، فانظروا نگاه کنید به مردی که از شما باشد، یعنی این چنین صفت داره از شما باشد، چون جار مجرور بعد از نکره محض که واقع بشه میشه حال، میشه صفت. خب یعرف و شیئا من قضایانا، یعنی بشناسد چیزی را، چیزی را. باز من قضایانا جار و مجروره و قاعده جار و مجرور همونطور که مرحوم شیخ بهایی رحمت الله علیه در صمدیه یعنی در خاتمه بحث جار و مجرور بیان میکنه، میگه جار و مجرور و ظرف هرگاه بعد از نکره محض واقع بشن صفتن، هرگاه بعد از معرفه واقع محض واقع بشن حالن، هرگاه بعد از مسوقه واقع بشن دوت جایزه. پس اینجا من قضایانا من بیانیه هست و جار و مجرور صفت برای شیعن هست. پس بنابراین تعارضی بین مشهوری ابی خدیجه و بین مقبوله عمر ابن حنظله وجود نداره.
اجازه بدید بقیه بحث را در جلسه بعد ادامه بدیم. صلی الله علی محمد و آله الطیبین.